бар шумо хабаргузоришҳои 22 декабрро аз студияи радиои Озодӣ ман Шаҳлои Гулхоҷа маърифӣ мекунам. Сархати мавзӯъҳои барнома: аз низоми бонкдорӣ то чархаи аввалини нирӯгоҳи роғун, Эмомалӣ Раҳмон имрӯз паёми солонаашро ба парлумон ва мардум ироа кард.
Хатарҳои замони муосир, вазъият дар хавари миёна, бахсус вазъи Афғонистони ҳамсоя, моро водор месозанд ки ба масъалаи таъмини амният диққати аввалин дараҷа диҳем.
Аксари кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистон, дар маҷмаи умумии Созмони Милал ба зидди қарори Доналд Трамп дар бораи Байтул Муқаддас рай доданд. ва зиндаги як оилаи серфарзанди қазоқ дар вагон, ин хонавода ки имсол рӯзгори сахт доштааст, аз соли нав умеди зиёд дорад.
نون میخریم برای تامین هر کودک در روز 400 تنگه ای صرف میکنیم.
امروز 22 دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیامی سالانه خود را به پارلمان و ساکنان ارائه کرد. ضمن برآمد امام‌علی رحمان گفت که در نظام بانکی کشور رقابت سالم وجود ندارد و به حکومت دستور داد که به زودی برنامه تجدید اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را تهیه کند. پرزیدنت تاجیکستان افزود در 11 ماه سال روان حجم پسنداز مشتریان در تشکیلات قرضی 5% کمتر شده است. در باره نکات مهم دیگری پیام امسال طاهر سفر خلاصه می کند.
این ساختارهای سنجشی برای کی؟
امام‌علی رحمان ضمن پیام سالانه‌اش به وکیلان پارلمان تفتیشی زیادی کارخانه‌ها از طرف مقامات گوناگون را تنقید کرد و گفت که این تفتیشات مانع کاری صاحبکاران می‌شوند.
ضرور می‌شمارم که با مقصد برطرف نمودن سنجش‌های بی‌اساس و تکراری و فراهم آوردن فضای مساعد برای صاحبکاری به همه گونه سنجش‌های فعالیت صاحبکاران استحصالی با استثنای سنجش‌های نقشوی مقامات انداز، پراکوراتوری ژنرالی، پالاتای حساب، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا و بانک ملی در دوام دو سال میماده مراتوری اعلان کرده شود.
در پیامی بیش از نیم ساعتیش امام‌علی رحمان از سیاست خارجی تاجیکستان، تهدیدهای امنیتی، وضع اقتصادی و اجتماعی صحبت کرد. ناامنی در افغانستان را یک خطر برای امنیتی تاجیکستان نامید و گفت پاسبانی مرز با کشور همسایه باید مستحکم تر صورت گیرد.
خطرهای زمان معاصر، وضعیت در خاور میانه، بخصوص وضع افغانستان همسایه، ما را وادار می‌سازند که با مسئله تأمین امنیت دقتی اولین درجه دید. بخصوص در قلمرو این کشور پیدا شدن تروریستان به نام دولت اسلامی که بعضی شهروندان کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل نیست با آن شاملند، وضع را باز هم نارام نموده، با ایسی تشویش دولت‌های همسایه گردیده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان لغو محدودیت برق را یک پیشرفت مهم نامید و از مردم خواست که نیروی برق را صرفه‌جویانه استفاده کنند. تیرماهی امسال مقامات اعلان کردند که بعد دو دهه مردم در فصل سرما دیگر از نیروی برق محروم نمی شوند و 24 ساعت خانه هایشان با روشنایی تامین می شود. امام‌علی رحمان که 25 سال رئیس جمهوری تاجیکستان است، هر سال با ارائه پیام سالانه درباره مشکلات و پیشرفت‌های کشور صحبت می‌کند. با گفته کارشناسان، بعد پیام بعضی اصلاحات صورت می‌گیرد، اما در عموم وضع و زندگی مردم کم تغییر یافته است.
خرامان به قزاده گزارش می‌داد. در واقع با وجود سخنرانی فراگیری امام‌علی رحمان و چون سال‌های قبلی در پیامش به مسائل رعایت حقوق انسان در تاجیکستان دخل نکرد و از محدود شدن دسترسی مردم به مخابرات آزاد یاد نآورد. بعد انجام پیام سالانه مولا رجب یوسفی با تحلیلگر تاجیک عبدالملک قادیرف صحبت کرد و از او پرسید که بعد سخنرانی امام‌علی رحمان مقامات تاجیک کدام اقدام‌ها را عملی خواهند کرد.
با حوالا گفتن دهان شیرین نمی شود. برای آن که این تغییرات ها وارد شود، ما باید که حتما تعدادی متخصیص های ورزیده همین ساحت، تعدادی متخصیص های با سواد این ساحت نظارت زیاد کنیم. اینستیتوت های ما، دانشگاه های ما باید که چونی کادرهای خوب برارند، که قدرت امکانیتی تفتیش کردن داشته باشه، امکانیت اثبات کردن صفت اون داشته باشه. معاش اونها باید که زیاد کرده شود تا اینکه اونها با پاره دست نزنن. مبارزه با کرپسی باید که در سطح خیلی و خیلی بلند، مثل اون که امروز ما با همون قانون درباره تنظیم اینقدر اهمیت میتیم، اینقدر اهمیت زیاد ما باید که به مبارزه در با کرپسی تیم. و تنها در این صورت ما میتوانیم که با پارگیری و با پارخوری که مبارزه بی امان بریم، اینا بر هم تیم. و اگر وقتی که این بر هم خورد، دیگر ساحه ها خودش رشد میکنه.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 21 دکبر در نشستی اضطراری تصمیم اخیر پرزیدنت آمریکا درباره پایتخت اسرائیل اعلان کردن بیت المقدس را به آوازدهی گذاشت. مجمع کل با رأی اکثریت این تصمیم دونالد ترامپ را باطل دانست. از میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد، 128 کشور با جانبداری قبول قطعنامه آواز دادند. سخنگوی ریاست جمهوری فلسطین بلافاصله قبول قطعنامه را یک پیروزی برای فلسطین نامید. در میان کشورهای طرفدار قبول قطعنامه تاجیکستان و سه جمهوری دیگری آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان نیز بودند. استرالیا اعلان کرد که نیروهای هوایی خود را از عراق و سوریه بیرون میکند. این تصمیم حکومت استرالیا در حال صدام میدهد که ایالات متحده آمریکا میگوید مبارزه با گروه دهشت افکن دولت اسلامی پورا تمام نشده است.
استرالیا ضربه های هوایی به ضد گروه به نام دولت اسلامی در عراق و سوریه را پایان داده و شش هواپیمای جنگیش را به کشور برمیگرداند. نیروهای هوایی استرالیا سه سال باز در هیئت نیروهای ائتلافی بر رهبری آمریکا از سال 2014 به ضد دولت اسلامی میجنگیدند. درباره بازگشت نیروها به استرالیا وزیر دفاع ماریس پین در یک نشست مطبوعاتی روز 21 دکبر خبر داد.
هیچ شبهی نیست ضربه های هوایی ما به نیروهای امنیتی عراق کمک کرد که داعش را مغلوب کرده تضمین دهند که افرادگرایان این گروه غایه های زهرناک خود را در سراسر جهان پهن نکنند.
اعلان ختم حمله های هوایی استرالیا در عراق و سوریه بعد از آن صورت می گیرد که دولت عراق چند پیش گفت تمام قلمرو کشور را از حضور گروه دولت اسلامی پاک کردند. گروه افرادگرا سال 2014 قلمروهای وسیع عراق و سوریه را اشغال کرد و هزاران نفر را کشت. با وجود اخراج نیروهای هوایی استرالیا 80 سرباز کشور برای کمک در عملیات های نظامی در عراق می مانند. سربازان استرالیایی در پایگاه تاجی در نزدیکی شهر بغداد مستقر بودند.
رو میوریم با خبر گزارش‌های دیگر. دادگاه ولایت مسکو روز 21 دکبر شیرعلی تبارف شهروند تاجیکستان را برای قاچاق 600 کیلو هروئین به حبس ابد محکوم کرد. در تجربه دادگاهی روسیه نخستین بار است که برای قاچاق مواد مخدر سنگین ترین جزا صادر می شود. 14 شریک شیرعلی تبارف از 6 تا 25 سال حکم زندان گرفتند. تفتیشات دادستانی ولایت مسکو از این پیش گفت که گروهی زیر رهبری تبارف در سال‌های 2012 تا 2015 با قلمرو روسیه 600 کیلو هروئین را در ماشین‌های کلون بربر زیر کوتی‌های آلوچه و خربوزه وارد کردند. حالا رو می‌آوریم با قزاقستان و زندگی یک خانواده برایتان نقل می‌کنیم که سال روان آنها را با گردوبی مشکلات انداخته است. به نقل مادر پنج فرزند که حالا در واگن به سر می‌برند، سرگردانی آنها از بیماری شوهر آغاز شد، اما با این هم آنها امید دارند که با آمدن سال نو روزگارشان بهتر می‌شود.
در اویله تختباقیف ها کشانیدن آب از دهه همسایه وظیفه هر روزه فرهادی 13 ساله است. این خانواده 5 فرزند دارد. 4 نفرشون مکتب میخوانند. تا اول امسال در یک خانه کلان همراهی پیوندانشون زندگی میکردند. پدر خانواده رستم کار و معاش خوب داشت، ولی ماه اپریل معلوم شد که سرطان دارد و سرش جراحی شد. بعد این از آنها خواستند که خانه را خالی کنند. تختباقیف ها در کوچه موندند و دوستان دستی کمک دراز نمودند.
این واگن ها را رئیس شوهرم داد. برادرانم آورده اینجا گذاشتند و ما به واگن ها کوچیدیم.
سه واگن را به هم پیوند و به حد گرم کردند. این آیله می گوید 200 دلار نفقه معیوبی می گیرند و نمی توانند شرایط زندگیشان را بهتر کنند. روزگارشان را از حساب چند مور و دو گاو پیش می برند.
نان می خریم. برای تامین هر کودک در روز 400 تنگه صرف می کنیم.
اختیاریان برنامه ما با شمایم برای شناسایی با این خانواده آمدند. در عرفه سال نو آنها از خانواده های محتاج برای بابای برفی نامه جمع می کنند. چون این آیله ها را از طریق شبکه های اجتماعی می یابند.
از بابای برفی چی آرزو کردی؟
بارانی.
چرا بازی چه نخواستی؟
من کودک نیستم.
گلچهره هم نامه نوشت. آرزوی او داشتن آب در خانه است. قبور آب را می توان از دهه همسایه گذارند ولی تخت باقیف ها برای لولا این پول را ندارند.
برای ما گفتند $1,000 لازم است. به بانک رفتم خواستم قرض بگیرم اما چون شوهرم معلول است قرض ندادند.
لایحه نامه با بابای برفی را دو اختیاری آغاز کردند و آن به یک حرکت جمهوریوی تبدیل یافت. این سال برای بابای برفی 3,000 نامه جمع کردند. تعداد آنهایی که می خواهند آرزوی افراد نیازمند را عملی کنند بیشتر می شوند.
آرزوهای آنها کودکانه‌اند. هیچ کس تلفن یا پلانشت خواهش نکرد. بازی چه آرزو میکنند. یکی ازشان فقط بارانی خواسته است زیرا زود زود میدارد. من فکر میکنم تحفه ها بیشتر از این میشود زیرا ما دیدیم که نه کودکان و نه مادرشان لباسی خوب ندارند.
گلچهره همچنین خواست که با مواد غذایی کمک کنند زیرا نوابسته با آن امسال برای آیلهشان مشکلات زیاد آورد. آرزو دارد که سالی کهنه را با دسترخوان ایدانه گسل میکند.
زمنان به فرق از اولای تختبوقیف و در هنگ کنگ برای زندگی در وگان ها مردم نوبت می پایند. البته شرایط در چین منزل های الترناتیوی به مراتب بهتر و نرخش نیز دسترس است. حالا می بینیم که در این کشوری سیراحولی از کدام طریق مسئله نورسویی منزل را حل می کنند.
در هنگ کنگ معماران با هر وسیله تلاش دارند نرخ منزل را در بازار پایین برند. مثلا در داخل قبرهای بتونی آبگذر در مساحت 36 متر مکعب می شود برای یک نفر خانه درست کرد. البته این قصر نیست ولی در هنگ کنگ که مردم به سختی خانه میوبند خواهشمندان این گونه خانه ها زیاد خواهند بود. گذشته از این نرخ چنین منزل ها ارزان تر بوده با پول محلی $130,000 را تشکیل می دهد.
از روی نقشه من چنین خانه ها رو می شود در زمین های بنیاد کرد که غیر قابل استفاده هن. مثلا بعضا در بین بنا همین گونه زمین ها وجود دارند و ما براحتی می توانیم در آن جای ها خانه های خود را بسازیم.
خانه هایی که معماران پیشنیاد دارند شرایطش از منزل های تنگ فقیران هنگ کنگ بهتر است. جای زیستی آنها را بنابر خور بودنش معمولا تابوت نام میبرند. این گونه خانه ها لانه تنگ را میماند که شخص نمیتواند حتی قامتش را در آن راست کند. منزل های الترناتیوی در هنگ کنگ علاقه طلبات زیاد دارند. شرکت مارک باکس سالی سیوم است که خانه های خورد پیشنیاد میکند. مشتریان خانه های هم که مساحتش 60 متر مکعب را تشکیل میدهد تا رفت زیاد میشود.
و یک خبر ورزشی هم داریم. نوردین داورونوف نیم هیمنوادگری دسته استقلال دوشنبه و کپیتان تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در باشگاه مادورا یونایتد اندونزیا بازی میکند. فوتبال بازی 26 ساله تاجیک بعد ملاقات با رهبریت باشگاه فوتبال مادورا یونایتد با این دسته قهرمانی سکرته اندونزیا قرارداد یک ساله به امضا رسانده است. نوردین داورونوف در این دسته تحت شماره 22 یوم با میدان می آید. اینجا برنامه رو انجام میدیم اما در سمونه آزادی نقطه ارگ شما میتوانید اخبار بیشتر از این رو پیدا کنید. ویدیوهای قابل توجه در آزادی ویدیو دیو و شبکه اجتماعی گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار.
خیلی میتوانید که من رو سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. مقامات افغانستان میگویند که حمله انتحاری با استفاده از ماشین حامل بمب در جنوب افغانستان 6 افسر پلیس را قربان کرد. دستی کم 4 نفر دیگر در این حمله که صبح 22 دکبر به وقوع پیوست زخمی شدند. با گفته مقامات حملگر انتحاری دستگاه انفجار را در درآمدگاه اداره پلیس در ناحیه میوند به کار انداخت. ناظران میگن که در این آخرها حمله به پاسگاه و پایگاه های امنیتی در افغانستان رو به افزایش آورده است. هجوم اخیر در حال صورت گرفت که چند ساعت پیش از آن نایب رئیس جمهور آمریکا مایکل پنس با ذکر پیشرفت واقعی در افغانستان از برنامه سفرش به این کشور خبر داد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ استراتژی نو افغانستان را ماه آگوست اعلام کرد. پنس گفت که در چهارچوب استراتژی نو آمریکا نیرو و ذخایر بیشتر را به افغانستان وارد میکند. وزیر خارجه بریتانیا گفت که لندن دخالت روسیه به انتخابات های سراسر جهان، عملیات در اوکراین و یا تعقیب اقلیت های جنسی در چچنستان را تحمل نخواهد کرد. جانسون این حرفا را در نشست خبری که روز 22 دکبر در مسکو در پی مذاکراتش با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف داشت اظهار کرد. لاوروف گفت که با جانسون یک صحبتی صمیمی انجام داده است و امیدوار است که برای عادی شدن رابطه های دو کشور مساعدت میکند. این سفر نخستین وزیر خارجه بریتانیا به روسیه در 5 سال اخیر است، چون روابط دو کشور در این مدت به سردی گرایید. اختلاف نظر در مسائل اوکراین و سوریه، اینچنین دخالت روسیه به انتخابات های داخلی کشورهای اروپا و ایالات متحده آمریکا سبب اصلی چنین وضع می باشد. روسیه همیشه این اتهامات را رد کرده است. سال 2006 بر اثر زهرآلودشوی در گذشتن سابق افسر FSB الکساندر لیتوینینکا در لندن، همانا در روابط دو کشور سایه افکنده است. روز 22 دکبر وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در جریان ملاقات با بوریس جانسون چنین گفت:
از کسی پوشیده نیست که روابط ما در سطح بسیار پایان قرار دارد. البته نه با ابتکار ما. ما میبینیم که شما و همتاهای دیگر غربی ما درباره سبب های وضع موجوده نظر خود را دارید و ترجمه میدهید که اون سبب ها را در مظهر عام شرح دهید. ما باشیم میخواستیم که نگرانی های متقابله را نه با واسطه میکروفون بلکه مستقیما چشم به چشم بررسی کنیم.
جانسون در ملاقات با لاوروف به افزایش تجارت بین دو کشور اشاره کرد و شوخی هم کرد که سال گذشته 300 ماشین گرانقدر بنتلی در روسیه به فروش رفت و گفت باور دارد خریدار آن کارمندان وزارت خارجه نبودند. در آغاز مذاکرات جانسون گفت که با وجود مشکلات در روابط دو کشور، روسیه و بریتانیا به خاطر صلح و امنیت باید همکاری کنند. خبرنگاری نشریه مستقل کافکاز که اوزل میگوید او بعد حمله مسلحانه که به فعالیت کسبیش ربط دارد اکنون به خود میآید. ویچسلاو پرودنیکوف گفت روز 21 دکبر در حالی که او به زیارت قبرستان شهر کراسنی سولین منطقه رستوف رفته بود، مردی با سویش از تپانچه تیرکو شد و اورینجش را زخمی کرد. این مرد که چهرهش را با سلاح پوشیده بود فریاد زد که تو با نوشته هایت بر ضد حکومت بیزار کردی. پرودنیکوف کارشکنی انگشتکن های شهر گولکوه را پیگیری میکرد که از ماه سپتامبر با طلب بالا بردن معاش دست به اعتراض زده بودند. کافکاسکی اوزل سال 2001 از طرف گروه حقوق بشری میموریال برای پوشش تحولات قفقاز شمالی مناطق اطراف آن، قفقاز جنوبی، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان تأسیس یافت. ایالات متحده آمریکا بر این نظر است که مبارزه با گروه دهشت افکن دولت اسلامی پر را تمام نشده است. در این باره فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در مبارزه با دیش برت مکگور روز 21 دکبر اظهارات داد و گفت که ماموریت آمریکا با اظهارات جانب روسیه که تروریست ها شکست خوردن اعتماد ندارد. با گفته فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا، حالا در سوریه و عراق تا 3000 جنگی این گروه باقی مانده است. مانکور گفت که صرف نظر از فرمانی خروج نیروهای روسیه از سوریه، مسکو حالا هم در این کشور حضور نظامی قابل ملاحظه دارد. گفت در ایالات متحده آمریکا در منطقه اتنف شمار ناچیز نیروهایش را نگه داشته است تا از بازگشت دیش به آن جلوگیری کند. با گفته نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا، ائتلاف تحت نظر آمریکا آماده است با روسیه در سمت‌های همکاری کند که منفعت طرف‌ها به هم موافق می‌آیند. مکور از همکاری با روسیه در کمک به پناهندگان نمونه آورد که در اردوگاه واقع در مرز سوریه و اردن جایگیر است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 21 دکبر در نشست اضطراری خود با رأی اکثریت تصمیم اخیری پرزیدنت آمریکا را درباره به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل باطل دانست. این موضوع را من محمد وفار زازاده پیشنهاد میکنم. از میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد 128 کشور با جانبداری قبول قطعنامه، 9 کشور مخالف رای دادند و 35 کشور از رای دادن خودداری ورزیدند. در میان کشورهای جانب کرده از قبول قطعنامه تاجیکستان و 3 جمهوری دیگری آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان نیز می باشند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال از رأی اکثریت برخوردار شد که دونالد ترامپ چند روز قبل با تغییر سیاست‌های استراتژی آمریکا درباره بیت المقدس و اعتراف کردن آن به عنوان پایتخت اسرائیل، دستور انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس را امضا کرده بود. آمریکا روز دوشنبه هفته جاری در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه ای را که مصر برای پیشگیری از عملی شدن تصمیم آمریکا ایراد کرده بود ویتا کرد، در حالی که همه 14 عضو دیگری دائم و غیر دائمی شورای امنیت از آن پشتیبانی کردند. در پی این اقدام آمریکا و ویتای پیشنویس قطعنامه یاد شده، ترکیه در مقام رئیس سازمان همکاری های اسلامی، یمن در جایگاه رئیس دوره کشورهای عرب و مصر نیز به نمایندگی اتحادیه عرب با ارسال نامه به مجمع عمومی برگزاری نشست پنجشنبه اتحاد را درخواست کردند که با رأی گیری بر سر پیشنویس قطعنامه مصر تصمیم آمریکا عملا باطل شد. اما نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در سخنرانی پیش از رأی‌گیری با دفاع از سیاست کشورش گفت علی‌رغم هر تصمیمی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بگیرد، آمریکا سفارت خود را به بیت المقدس انتقال خواهد داد.
امریکا سفارتش را در بیت المقدس بنیاد خواهد کرد. این همون چیزی است که مردم امریکا از ما می خواهد و ما حق داریم این کار را کنیم. عدم پشتیبانی در سازمان ملل متحد به این تصمیم هیچ تأثیری نمی گذارد، ولی این تصمیم به موقع امریکا نسبت سازمان ملل و کشورهایی که ما را در این سازمان احترام نمی کنند تأثیر گذار خواهد شد. این آوازدهی در خاطر نگه داشته می شود.
سفیر امریکا با یادآوری از اینکه کشورش بزرگترین ارائه کننده کمک های مالی به سازمان ملل متحد است افزود:
ایالات متحده امریکا این روز را در خاطر می گیرد که در مجمع کل زمان تلاش تطبیق حقوق کشور خود از جانب دیگر اعضا جدا کرده شد. این را ما همچنین زمان در یاد می آوریم که زمان کمک به برنامه های سازمان ملل متحد به عنوان کلانترین کشور سهمگذار این سازمان پیش می آید. این را ما همچنین زمان به یاد می آوریم که کشورهای زیاد برای سهمگذاری و هم استفاده نفوذ کشور ما به ما مراجعه می کنند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه و پیش از رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک سخنرانی در جنوب اسرائیل گفت سازمان ملل متحد خانه دروغ است و چی بخواهد و چی نخواهد بیت المقدس پایتخت اسرائیل است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در مجمع عمومی با نشان دادن سکه باستانی از زمان حضرت داوود گفت یهودیان هزاران سال در این سرزمین زندگی کرده و در آن حضور داشتند و تصمیماتی به گفته او ناعادلانه یونسکا یا قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هرگز یهودیان را از بیت المقدس جدا نخواهد کرد. اما ریاض المالکی وزیر امور خارجی تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنرانی خود پیش از رأی‌گیری کشورهای جهان در سازمان ملل متحد آمریکا را به لغو تصمیم خطرناک در پذیرفتن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل دعوت کرد.
سفری یاری سبزی نبیا سفری سفری تو بنازی شکری چون سیمی سفری یاری سبزی نبیا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان 16 همین پیامش به مجلس عالی یا پارلمان کشور را ارائه کرد. رئیس جمهور ضمن ارائه پیام که بیش از 2 ساعت ادامه کرد با چند مشکلی موجوده دخل کرده برای حل آنها به حکومت دستور داد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. امام علی رحمان ضمن ارائه پیام به حکومت کشور دستور داد که هر چیز زودتر برنامه تجدید 2 بانک اگر انویست بانک و تاجیک صادرات بانک را تهیه کنند. رئیس جمهور سیستم فعلی نظام بانکی در کشور را ترمز اساسی در راه رشد اقتصادی تاجیکستان ارزیابی کرد. او گفت که در نظام بانکی تاجیکستان رقابت سالم وجود ندارد. به قول امام علی رحمان بعد سرمایه گذاری 2 بانک نظام ساز از جانب دولت یک قطار کارها انجام شده، یک قسم پسنداز مشتریان برگردانده شد، اما به قول رئیس جمهور کارهای انجام یافته کافی نیستند و حکومت باید نقشه تجدید اگر انویست بانک و تاجیک صادرات بانک را در مهلت کوتاه تهیه کند. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین از سنجش های مقرره نهادهای دولتی در نسبت صاحبکاران ابراز نگرانی کرده و گفت که برای 2 سال در این زمینه مراتور اعلان کرده شود. رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات تفتیشاتی کشور برای نظارت سست در راه وارد و پهن شدن محصولات پس‌صفت شدیداً انتقاد کرد. امام علی رحمان گفت در ساختار مقامات نظارت کننده دولتی بیش از 5000 خدمتچی دولتی فعالیت میکنند، اما با این وجود محصولات پس‌صفت از خارج به کشور وارد میشود. رئیس جمهور همچنین از هلاکت یک ساکن نوحه واسه و زهرآلود شدن یک عائله در پی خوردن حسیب یادآور شد و پرسید کی جواب آن را میدهد.
بعد خودی و کارهای سنجشی را فعالانه مثل یک موسمی همه قبیده و گویا که نو بیدار شدن، نو دیدن این پرابلم ها را، حالا کی اجازت داد؟ خودی آنها. از تحلیل ها برمیاد که نگاهداری اکثریت 90% انبارهای نگاهداری مواد گوشتی در مملکت غیر استانداردی است، با یگان طلبات جواب نمیدهد.
امام علی رحمان در پیام خود گفت که تاجیکستان در 3 سال آینده به استقلال انرژی دست خواهد یافت. او از رشد بخش انرژی در کشور قناعتمندی کرد و گفت حکومت توانست اهالی را در دوره تیرماه و زمستان به نیروی برق تامین کند. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانش با پارلمان گفت که جغرافیای ناآرامی‌ها در جهان تورفت و سه می‌گردد و نشانه‌های نوی جنگی سر در جهان تاجیکستان را نگران کرده است. نکته های دیگری مهمی پیام پرزیدنت اینها اعلان سال 2018 همچون سال رشد ساحه سیاحی و هنرهای مردمی، از انداز آزاد کردن تجهیزات برای ساحه پرنده پروری و داروسازی، زیاد شدن معاش کارمندان ساحه بودجتی، افزایش فساد در نهادهای قدرتی و غیره بودند. رئیس جمهور در حال از وجود چند مشکل در پیامش یادآوری شد که به گفته کارشناسان بعضی مسئله های از سخنرانی پرزیدنت دور ماندند و یا حداقل به طور ضروری بیان نشدند. عبدالملک قادرف تحلیلگر سوال سیاسی میگوید بعد از پیام یک سوال باقی ماند که تا کجا روندهایی که در پیام اشاره شد عملی میشوند، چون المنت اجراشوی این مقصدها به قول جناب قادرف در پیام رئیس جمهور ذکر خود را نیافتند.
اگر همون پاره نباشد اون محصولات پس‌صفت وارد نمیشود، چون از طریق گمرک با دادن پاره محصولات کم صفت وارد میکنند. بعدا مشکل دومی که در این جاده هست این نبودن کادرهای خوب در ساحه تفتیش، در ساحه نظارت از بالای صفت.
این تحلیلگری تاجیک میگوید مثل که امروز بر رعایت قانون تنظیم زیاد توجه کرده میشود، باید به مبارزه با فساد چنین توجه ظاهر گردد. در همین حال شاکرجان حکیم حقوق‌شناس و تحلیلگری دیگری تاجیک میگوید
درباره جامعه شهروندی ضرورت تحکیم نهادهای دموکراسی همچون مکانیزم نظارت مردمی و تغییر و اصلاحات جدی در طرز و اصول اداره دولت، ثمرناکی اداره دولت چیزی گفته نشد.
امام علی رحمان که از سال 1992 در سر قدرت است، 15 سال اخیر پیام‌های سالانه‌اش را با پارلمان و مردم ارائه می‌کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی بوشموت و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پجویدانه.
حبس بیش از 10 کارمند سابق آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد و بازداشت کارمند وزارت رشد اقتصاد با نیم میلیون دلار پاره از خبرهای مهم در سنگر مبارزه با فساد در تاجیکستان در یک سال اخیر بود. انقترش پرونده های بود که درباره اشون مطبوعات خبر داد و این قضیه ها به عنوان تدبیرهای حکومت در امر جلوگیری از فساد خوری مقامات تاجیک در سال 2017 معرفی شد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. با توجه مطبوعات به پرونده پرسر و صدا ترین سال مقامات تلاش کردند کمترین اطلاع را درباره جریان تفتیشات و مرافعه های دادگاهی پنهان کنند. در نهایت دادگاه بیش از 10 کارمند سابق آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد را به مهلت های از 7 تا 15 سال زندانی کرد. به فرق از آنها روند بازداشت اسکر نورعلی‌زاده کارمند وزارت رشد اقتصاد به تفصیل شهر داده شد. با توجه به این تحلیلگران میگویند بازداشت و آشکار کردن جرم فسادکاران در تاجیکستان انتخابی بود و ظاهرا آنهای بازداشت و زندانی شدند که از خط سرخ بیرون پایینیادند. علیشر ظریفی خبرنگار تاجیک این حادثه ها را پیگیری کرده است. در یک صحبت کتبی بر رادیو آزادی گفت برخورد مقامات به پرونده های پرسر و صدا عجیب بود. او گفت تا آخر پرونده بازداشت کارمندان سابق آژانسی که سر و صدایشان چند ماه ذهن ساکنان را مشغول داشت و اطراف دارایی بازداشت شده ها افسانه ها ایجاد شد، در نهایت انتظار جامعه را برآورده نساخت. این پرونده که به گفته ظریفی باید به ساکنان نشان میداد که حتی بلند مقام ها از جزا ایمن نیستند، برعکس شک و گمان ها را بیشتر کرد. او گفت وقتی بازداشت یک معلم یادی هنگامی گرفتن پاره از طریق شبکه های تلویزیونی نمایش داده می شود، مهر مخفی در پرونده منصبداران بلند مقام تأمین عدالت را زیر سوال می برد. مظفر علیموف جامعه شناسی تاجیک بر رادیو آزادی گفت تحلیل ها نشان می دهند که مقامات سطح بالا در تاجیکستان تلاش مبارزه با فساد دارند، ولی در اصل تنها افراد جداگانه و ظاهرا انتخابی بازداشت می شوند. این عامل به گفته علیموف جدیت مبارزه با فساد را زیر سوال می برد. هرچند حالا به گفته او اکثر پرونده های بازداشت شده ها با اتهام ضد فساد سوال های زیادی به جواب دارند. از سوی دیگر به گفته علیموف نابرابری ها در مبارزه با فساد اندیشه اکثر آنهایی که امکان گرفتن رشوه را دارند تغییر داده است. ولی به این اندیشه که مقامات در مبارزه با فساد خاطر بینی میکنند، مقامات آژانسی مبارزه با فساد راضی نیستند. نگارم مقیمی یک مسئول آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد بر رادیو آزادی گفت کارمندان این نهاد تمام تلاش را به خرج میدهند تا از فسادکاری در جامعه جلوگیری کنند. او گفت بازداشت فسادکار کاری آسان نیست، شخص فسادکار باید در جای حادثه و از روی فکت و دلیل بازداشت شود و خود فسادکار هم همیشه تلاش میکنند که بازداشت نشوند.
مبارزه شدید بود، لیکن در مجموع فعالیتی که مقامات ما میبرد این خلق به همیتی و حکومت کشور.
اندیشه این که در تاجیکستان تنها فسادکاران انتخابی و یا مسئولان سطح پایین معلم و دکتر بازداشت می شود، سالیان زیاد است که از جانب ژورنالیستان در مطبوعات و هم در نشست های مطبوعاتی با مقامات مطرح می شود. اصطلاح ماهیچه ها بازداشت می شوند، نه نهنگ های فسادکار، از میان های سال های 2000 پیوسته در مطبوعات صدا می دهد. علی اکبر عبدالایف عضو ائتلاف جامعه شهروندی مبارزه با فساد بر رادیو آزادی گفت بازداشت چند کارمند آژانسی ضد فساد و چند مقام بلندپایه نشان داد که این نهاد دسترسی به نهنگ های دریای فساد را نیز دارد.
اگر این چیزا را به نوبت بگیریم که من و همون منصبدارای بلندپایه را دستگیر کردن و تا انجام منطقی شا برده رساندن کاراشون در و یا دادگاه ها، اگر این نقطه نظر بگیریم البته خیلی کاروی چشمرس و به انجام رسانده شدن.
سازمانی جهانی شفافیت ترانسپرنسی اینترنشنال در ردبندی سال 2016 آید به فساد پذیری تاجیکستان را در زینه 151 قرار داده بود که نسبت یک سال پیش 15 زینه قفا می باشد. این به معنای بالا رفتن سطح فساد در تاجیکستان فهمیده می شود. در ردبندی سال 2015 تاجیکستان مقام 136 را داشت. مقامات تاجیکستان ارزیابی های این سازمان ها را قبول ندارند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه خوجند 3 نفر را به اتهام پیروی از رویه سلفیه و 3 نفر دیگر را برای خبر ندادن گناهکار دانست و به حبس محکوم کرد. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه می کنم. با قرار دادگاه خوجند محیدین میرزایف، خیرالله اسماعیلوف و حسن جباروف با 5 سال زندان و نگهداری در محبس نظامش سخت و 3 رفیق آنها به 6 ماه در محبس دارای نظام عمومی محکوم شدند. دادگاه سه اول را برای تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی و دیگران را برای خبر به مقامات ندادن عیبدار اعلام کرد. این حکم دادگاه هنوز نیروی قانونی نگرفته است و محکوم شدگان حق داشتند بازبینی پرونده در زینه بالایی دادگاهی را طلب کنند. یک منبع نزدیک به بازبینی پرونده این افراد به شرط آشکار نکردن نامش گفت که به عقیده رویه سلفیه گراییدن سه نفر محکوم شده به حبس و نام یکی از آنها محی‌الدین میرزایف ربط می‌گیرد. او 37 ساله، آیله دار، تنها معلومات میانه دارد و استای افتمبیل است و از پی همین کسب روزی خانواده‌اش را فراهم می‌کرده است. و گفته این منبع او را برادرش که در عربستان سعودی بود و باش دارد توسط برنامه اینترنتی واتساپ تخمیناً در سال 2011 عقیده های سلفی آموزانده است. سپس خود محی‌الدین میرزایف نیز از سال 2012 به تبلیغ عقیده این رویه دینی ممنوع می پردازد و در مسجد، چایخانه و آشخانه ها و ورزشگاه های خوجند دیگران را برای قبول کردن عقیده سلفیه دعوت می کند. دو همراه زندانی شده اش با دعوت او عقیده های سلفی را قبول کرده اند. سه رفیق آنها که عقیده سلفیه را نپذیرفته ولی در مسجد به طرز سلفی ادا کردن نمازگزاری رفیقانش را می دیدند جزای سبکتری 6 ماهی حبس گرفتند. اختیار شادیف وکیل دفاع خیرالله اسماعیلوف گفت
بله و اختصاص از وقت کار نمیکنه الان موقتا بیکار هر کس اختصاص کار کرده گشت نه همش اقرار همشهران وقتی که ما تفصیل بشتا کنیم پرا اقرار بود همش همشهران.
این 6 نفری حبس شده از 26 تا 37 ساله بوده، 2-3 فرزند دارند. 3 نفری آنها معلومات عالی دارند و 3 دیگر میانه. اما تنها نعیم جان تاشمتوف که ختم کرده دانشگاه و صاحب اختصاصی تکنولوژی صاحب کار است و حیث صاحب کار فعالیت و جای کار دائمی داشته است. دادگاه خوجند میگوید در ماه دکبر بیش از 10 ساکن به شمول عبدالملک سلاموف جراح معروف قلب را با جرم پیروی از رویه ممنوع سلفیه پسی پنجره زندان فرستاد. با گفته منابع از دادگاه خوجند یکی از این محکوم شدگان مظفر لطایف ساکن 31 سالهی مرکزی ولایتی سغد می باشد که اخیراً با حکم دادگاه خوجند و 5 سال زندان محکوم شد. با گفته این منابع او در قلمرو روسیه توسط اینترنت با عقیده های این رویه دینی آشنا شد، سپس در شهر نفتیوگانسک شمال روسیه به خود نام مستعاری مفتی یوگانسک را گرفت و توسط آن در شبکه اجتماعی روسی ادناکلاسنیکی رو و لایک زنی و پراکندن به ترغیب عقیده های رویه ممنوع سلفیه میانی کاربران این شبکه پرداخت. دادگاه عالی تاجیکستان 8 ینور سال 2009 با حلنامه خود فعالیت پیروان رویه دینی سلفیه را غیر قانونی نامیده در قلمرو کشور ممنوع کرد. سپس دادگاه 8 دکبر سال 2014 سلفیه را اتحادی اکستریمیستی اعلان نمود.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یکی از 2 دختری پرزیدنت ازبکستان مسئول اصلاحات نظام تعلیمات تا مکتبی در وزارت تازه تاسیس تعیین شد. دختری 31 ساله پرزیدنت ازبکستان شهنوزه عمرو در وزارت تعلیمات تا مکتبی یک ساختار آخر ماه سپتامبر تاسیس یافته وظیفه گرفت. تفصیلات بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. آزادلیک بخش ازبکی رادیو آزادی میگوید که شهنوزه عمرو از روی اختصاص حقوق شناس بوده، ختم کننده دانشگاه دولتی تاشکند میباشد و پیش از شروع کار در وزارت در کره جنوبی کار و زندگی کرده است. مادر 3 فرزند و همسر محافظ شخصی میرزایف اتابک عمرف است. داماد دیگر میرزایف در مقام مسئول کارهای خواجگی در دستگاه رئیس جمهوری کار میکند. آزادیک میگوید که در جریان یک ملاقاتش با کارمندان وزارت نوی تعلیمات تا مکتبی ازبکستان روز 18 دکبر شوکت میرزایف با کارمندان گفته است که باید نظام معارف کودکان خردسال در ازبکستان اصلاح شود. با عنوان نمونه کار کودکستان ها و مؤسسه های تعلیمی یک کشور مهمی همکار ازبکستان کره جنوبی ستایی شده است. میرزایف گفته است که مؤسسه های تا مکتبی باید پیشرفت کنند، در کشور باغچه های خصوصی اجازه داده شوند و در امر عملی سازی این ایده سیستم تعلیمی کره جنوبی میتواند تطبیق شود. با آنکه شهناز عمر و به عنوان کارشناس این ساحه در وزارت به کار شروع کرده است، وظیفه مشخص دختر پرزیدنت در این ساختار فعلا معلوم نیست. در حالی که برخی به کار در یک وزارتخانه نو آمدن دختر پرزیدنت را از نظر انتقادی نگاه میکنند و میگویند این تعینات میتواند بیانگر تحکیم تدریجی قدرت خانواده پرزیدنت نو در ازبکستان باشد. سراج الدین طالب شورا رادیو آزادی گفت با وظیفه نزدیک به حکومت تعیین شدن دختر یا پسرهای پرزیدنت در کشورهای آسیای مرکزی یا دیگر نقاط جهان دیگر تعجب آور نیست. وی گفت وقتی در ایالات متحده آمریکا دختر پرزیدنت ایوانکا ترامپ یک یاور پدر در مسائل زنان شد و یا در قزاقستان و تاجیکستان دختران پرزیدنت در مقامهای بلند قرار دارند، تحولات اخیر در ازبکستان جای تعجب ندارد. وی میگوید
شرکت میرزیایف از روز اولش منابع نزدیک به خانوادهش گفته بود که نمیخواهد خانوادهش واردی حکومت کند و لوازم های کلیدی دهد. اصلا نمیخواهد که اینها در مرکز اعتبار مردم باشند. الله پروفای برای همین دامادش هم نزد خودش گرفت که خودش نظارت کرده استد.
تعیین فرزندان پرزیدنتان در کشورهای آسیای مرکزی به مقامهای مسئول حکومتهای کشورشان از نورسلطان نظربایف شروع شد. دریغا نظربایف و دختری کنونی پرزیدنت قزاقستان در مقامهای مهم دولتی نظیر رهبر آژانسی کبر و معاون نخست وزیر کار کرده، حالا عضو سنت قزاقستان است. او را یک زمان پرزیدنت آینده این کشور ارزیابی میکردند. در تاجیکستان پسر پرزیدنت رحمان رستم امامعلی در مقام شهردار دوشنبه و دختری کنونیش آزاده رحمان رئیس دستگاه پرزیدنت است. در ازبکستان عهد اسلام کریموف که یک سال پیش درگذشت، مقام دو دخترش گلنارا و لالا برای جامعه نمایان بود. گلنارا کریموف تا دو سال پیش از مرگ پدر رهبری یک بنیاد خیری و فرهنگی را به عهده داشت و در سازشنامه‌های پس پرده‌ای کلان تجارتی حرف آخر را می‌زد. فعلا او با اتهام رشوه‌خواری و از خودکنی میلیون‌ها دلار پول‌های شرکت‌های مبلی در زندان است. لالا تیلوی و کریموف رهبری نمایندگی ازبکستان در یونسکو بود و اخیراً گفت که با خواست خود از مقام می رود. ولی با سر قدرت آمدنش در ازبکستان، شوکت میرزیایف بسیار مشکلات زمان کریموف را به طور آشکار و غیر مستقیم انتقاد کرده، با ضرورت رشد جامعه، مبارزه با فساد، تامین آزادی بیان، آزادی زندانی های سیاسی تاکید کرد. ناظران میگن حالا میرزیایف هم باید امتحانی پاکیزگی در حکومت را سپارد و در عمل نشان دهد که تا کجا اشتباه های رهبران دیگر در منطقه را تکرار نمی کند و از تمرکز قدرت در دست یک آیله تجمع درآمدهای مالی به منفیت گروه‌های نزدیک به حکومت و فساد جلوگیری می‌کند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه میهمان رادیو آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما پرویز پولادی، آوازخوان و هنرمند معروف تاجیک است که اخیراً در دو فیلم مربوط به حادثه های افغانستان نقش اساسی بازیده است. پرویز جان، به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً نخست بگویید که چی سبب شد که کارگردانهای روسیه شما را برای اجرای نقش در این دو فیلم دعوت کردند.
راست گپ، من واقعا خیلی سرفراز هستم که امسال برای من یکی از سالهای بابرار بود و نگفتن آمد که من اصلا ختم کرده دانشکده عالی هنرمندان سینما و تئاتر شهر مسکو با نام میخائیل سیمونشیپکین هستم و بسیاری از معروفترین هنرپیشگان و کارمندانی که در ساحه کینماتوگراف در روسیه فعالیت میکنند هم مکتبیان من، یعنی که هم سبخان من هستند، یعنی که ما در یک جا با هم تحصیل کرده ایم و همدیگر رو خوب میشناسیم و شاید اینترنت باعث شد که ما یکدیگر رو پیدا کردیم و شنونه که شما خوب آگاهی دارید من سالین زیاد بیشتر به حیث آوازخوان و آهنگساز فعالیت میکنم، گرچند که زمانی در تئاتر به حیث هنرپیشه تئاتر فعالیت کردم، در تلویزیون چندین نقش آفریدم، ولی به هر صورت من بیشتر در قلب خیش هنرپیشه تئاتر و کینو هستم. براست که چنین اتفاق افتاد که سال جاری، یعنی که ماه مای، من به مسکو یکی از فیلم های با نام عملیات محبت دعوتی گردیدم و اون رو کارگردانان معروف با نام الکسی سیدروف و الک فامین روی نوار آوردند. محتوای فیلم موضوع جنگ افغانستان را در بر میگیرد، یعنی که حضور قواهای شوروی در خاک افغانستان را، و من آنجا به حیث نقش سردار خدمت امنیت دولتی یک شهر را بازی کردم. فیلم اساسهای واقعی دارد و کینماتوگرافیستان مسکو و چنین یک عادت دارن که این یا اون هنرمند را اگر در یکی از فیلم ها ببینن حتما اندیشه در سر میکنن که برای فلان فیلمی من همین بچه موفق است، همین هنرمند موفق است و حتما در جستجو میشم. شاید همین اتفاق افتاده باشد که بازم بعد از گذشتن 6 ماه دیگر من باز دعوت شدم به یکی از فیلم های دیگر که از معروفترین کارگردان های کینو اندستری مسکو استاد بگیم اگر پاول لونگین اون رو بنوار گرفت و فیلم نامی، یعنی که کاریش برادری است ولی به فکرم که راه بسوی خانانو میگیرد، چون که خود کارگردان این گونه در یکی از مصاحبه های خود بیان داشت. و اینجا نیست برآوردن 108 دیویزیای قسم نظامی شوروی که در چاریکار افغانستان بودند و اونا بسیار به یک مشکلی از اونجا می برایان راه دشوار گذاره سالان که بیشتر مجاهدان اونا اداره می کردند و در تابعیت اونا قرار داشت. من موضوع را در بر می گیرد و اینجا من نقش سرندای
کارمند پلیس
محلی را نقش آفریده بودم. نام قهرمان من مجید است و اصلا از تاجیکان مقیمی افغانستان است. شاید در بسیار موارد ما رو همچون داننده زبان بسیار استفاده می کنم و من خیلی سرفراز هستم که در فیلم هایی که من دعوت بودم هنرپیشگان تاجیکستانی اونجا بودم، استاد محمد علی محمدوف، استاد رجب حسین، سهراب جنجالوف، دلاور نعمتوف، اینا نیز در این فیلم حضور داشتند.
پرویز پولادی هنرپیشه و آوازخوان تاجیک سال 1970 در شهر حصار تولد شده است. ختم کرده دانشکده هنری به نام شپکین شهر مسکو. بعد از ختم دانشکده هنری طول چند سال در شبکه تلویزیونی تاجیکستان به عنوان هنرمند و کارگردان کار کرده، سپس در نمایشنامه های در تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف نقش ها آفریده است. سپس مدت آوازخوان گروه هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز بوده است. در طول سالهای فعالیتش پرویز پولادی آوازخوانی کرده حدود 100 آهنگ ایجاد کرده که بیشتر از آنها را خودش و پسرش رامیزی پرویز اجرا میکنند. از سال 2008 پرویز پولادی مدیر کاخ فرهنگی شهر حصار میباشد. در سال جاری پرویز پولادی در دو فیلم هنری کارگردانهای روسیه نقش کلیدی اجرا کرده است که این دو فیلم به موضوع حضور نیروهای شوروی در افغانستان و اخراج آنها از قلمرو این کشور ربط میگیرد.
پرویز جون، خیلی جالب است که درباره اخراج نیروهای شوروی از خاک افغانستان یک فیلم هنری گرفته شد. تا این زمان فیلم های مستند بودند ولی فیلم بدیعی یعنی هنری نبود. فکر میکنید چرا تا حال در این باره یک فیلم بدیعی به نوار گرفته نشده بود؟
راست گفت، چنانه که از گفته های کارگردان فیلم پاول لونگین برمی آید، وارد شدن این یک مسئله است و بیرون شدن یک تماما مسئله دیگر. و این فیلم به حیث یک پوزیش خواستن است از همون مردم،
از مردم افغانستان،
از مردم افغانستان و از اون پلیسی که مثلا پلیسانی که به این نیرو باوری داشتن، بیشتر امید داشتن از اینا که اونجا راه آهن ساخته می شود، برق و تامینات برق و بناها و مکتب و سرکان و منو کوچه ها راه اندازی کرده می شود. ولی در محتوای فیلم چنین آمده است که گویا که اونجا یک حالتی هست وقتی که با ما هم ویدا میکنن نام کارمندان امنیت اون زمان بگیم که با من در ارتباط در این فیلم هستن، دوستان ما هستن در این فیلم، اونجا کلمه ای دارد من هم اینجا رسو اجازت هست بگم. اونجا میگهد که نوچه هم مفیسیت که از کیم ملیده همیگونه یک پرسیشی هست، بعد جواب من هست کنم نویرن تک بگم ملیده، گرچند که در دل یک علامه دار که من چقدر با شما باور کردم، با شما همکاری کردم، آیا شما از تقدیر بعدینه من نمی اندیشه؟ یعنی که اونجا معلوم است که وقتی خوشنوی شرایط برآورده می شوند اون همکارانه که اون پلیسان و اون من
ماموران انتظامی و
همه اینا زیر فشار قرار گرفتن از جانب اون طرف دیگر، از طرف مجاهدین و بسیار یک روزگار سنگین و پسی سر کردن، به همه تقدیر نجیب الله معلوم است که بدار رو اخته شده بود.
و ما که هنوز فیلم رو ندیده ایم،
بله،
ولی شما میتوانید محتواش بگوید؟ چون سر و صداها زیاد است که هنگام خروج نیروهای شوروی از قلمرو افغانستان آنها با یک مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده بودند، این درست است؟
درست است، در فیلم چیز آورده شده است و بسیار صحنه‌های زده خورده دارد. واقعا در بسیار موارد ها من در این فیلم کوشیدم که همه اون حالت های جنگی را خودم اجرا کرده باشم بدون مثلا کسکدیار، و همون حالتی هست که ما در ماشین دور میخوریم، از اونجا زده خورد با مجاهدین است و اونجا یک کاروان میگذارد که به کابل باید که آرد برد و حتی این کاروان از طرف مجاهدین سرنگون کرده میشن، بسیار کشته میشن. این حالت ها همه در فیلم واضح نشان داده شده است و راست گفت در اجرایش همین نشد، حتی یک جراحی برای خود برداشته بودم.
و واقعا شما حالا گفتید در منظور کسکدیار، یعنی تا جای من آگاهی یافتم در آنجا از تیرهای واقعی استفاده می شد و خطر به جان نرمندان هم وجود داشت؟
نه، از تیرهای واقعی فقط در بعضی حالتهایی که مثلا همون تیر به سنگ می رسد و از سنگ مثلا پرخه می پرد، تنها در این حالت استفاده می شد، ولی در حالتهایی که با هنر پیش شده، یعنی که در ارتباط هستی، این حتما از تیرهای واقعی غیر واقعی استفاده می شدن.
پرویز جان، آیا در این دو فیلمی که در رابطه با موضوع افغانستان شما نقش اجرا کردید، آیا یک نوع احساس نفرتی ساکنان افغانستان با ورود و سپس خروج نیروهای شوروی احساس کرده می شود؟
روز قبل نه، تا با امروز عقیده در افغانستان وجود دارد که نسبت شوروی بیشتر نگاهشون گرمتر است. واقعا هم شوروی تا یک اندازه توانست در اونجا مکتب ها رو بنیاد سازد، بیمارخانه ها رو، راه ها رو به تنظیم درآورد. از این نگاه شاید که تا به امروز مردم افغانستان نسبت شوروی نگاهشون گرمتر باشد.
ولی فکر نمی کنید که اصلا ورود نیروهای شوروی به افغانستان این یک نوع آغاز فروپاشی اتحاد شوروی شد؟
شما خوب بلد هستید که در اون زمان ها جنگ سرد میان دو کشور ابرقدرت می رفت، یعنی که بین شوروی و امریکا، و اصلا این جنگ سرد میان این دو کشور بود ولی در خاک افغانستان میگذشت. خود آفرندگان فیلم نیز اقرار میشوند که ورود قشنهای شوروی به خاک افغانستان این یک اشتباه بزرگ بود و این چیز در فیلم آورده شده است.
خب پس انتظار میشه نمایش این فیلم و سپس با محتوای آن با صبح‌تر آشنا میشیم. ولی فکر میکنید چرا تا حال درباره همون مرحله خروج نیروها از افغانستان یک فیلم هنری برداشته نشد؟
در فیلم های پیشین بیشتر قهرمان این یا آن سرباز رو نشان میدادن، این که مثلا چگونه از دست مجاهدین به دست آوردن راکت های استینگر، ولی واقعا اخراج قشنهای شوروی از خاک افغانستان با این موضوع این شاید که فیلم های نخستین باشه. و خصوصا در این فیلم راه به سوی خانه این یک زرانمون اقراری آن است که واقعا اینجا اشتباه بود آمدن، ولی به هر صورت هم باوری مردم از دست دادن. گرچند که دو فیلم از هم دیگر فرق کننده است، اون فیلمی که ما پیشتر بازی کردیم با نام عملیات محبت، اونجا نیز موضوعی هست. اونجا یک موضوعی است که میخائیل سرگئیچ گورباچوف یک جنرالی رو با همراهش دوستی میکرد و با مسئلات او گوش میداد با نام سویلیف، و این جنرال سویلیف پسری دارد که یک دختری رو دوست میدارد. اون دختر همراه پدرش شوروی با امریکا مهاجرت میکنند، و وقتی که سرو این چیز رو میفهمد میکوشد که دختری او رو پیدا کند و با افغانستان جواب کند، و به همین وسیله پسر سویلیف رو نیز وادار می‌سازد که پدرش رو راضی کند تا او رو نیز به افغانستان فرستاند، و به همین وسیله اونها رو به هم در خاک افغانستان می‌بیارند. پس اون این پسر جنرال دزدی کرده می‌شود با مقصدی که به پدر او فشار بیارند تا گورباچوف رو راضی کند تا اینکه خودشون از خاک افغانستان برآورده شوند.
پرویز جون، ببینید تاجیکستان با افغانستان هم مرز است.
بله.
ولی فکر میکنه چرا تا حال سینماگران تاجیک به همین موضوع افغانستان روی نآوردن و هیچ فیلمی نآفریدن، هرچند تا حال تأثیر افغانستان در زندگی مردم تاجیکستان زیاد مشاهده میشود؟
یک زمان در تلویزیون تاجیک با قلم استاد بابو جان اکراموف ویدیو فیلم نوار برداری شده بود با همین موضوع، اشک سوزان. من اونجا نقش یک افسر رو بازی میکنم و کارگردانشون ساجده غلام رو بودن، و چندان فیلمی بعد هم نبود و همین موضوع رو میگرفت. و اولین کاری بود که تاجیکان گویاکی کرده بودن دایر به همین موضوع، موضوع افغانستان. ولی سینمای ما بعد از پاش خوردن شوروی حاضر طفل رو میموند که اکنون راهگردان شده استاده است، و آیسته آیسته امید داریم که به همین موضوع نیز دست زده می شود.
و در رابطه به همین موضوع، به نظر شما چی مشکل اساسی در سینمای تاجیک دیده می شود؟
مشکل اساسی همه وقت یک چیز است. ما اگر بگیم که هنرپیشا نداریم، دروغ است. ما هنرپیشای بهترین داریم در تاجیکستان. کارگردان های خوب داریم، نواربردار های خوب هم داریم. مشکل اساسی همه وقت پول است.
و اگر مخفی نباشد، برای اجرای نقش کلیدی در فیلم راه به سوی خانه که شما اخیراً اجرا کردید، چی مبلغی شما دریافت کردید؟
برای من مبلغ اونقدر مهم نبود. این فیلم مهم اون بود که من نقش بیافرم، مهم اون است که من روی نوار باشم و توانم با یک وسیله این پهلوی هنری خود را افشا سازم. و چقدر مبلغ برای من دادن بگذار همین چیز مخفی موند، لیکن یک چیز رو میگم که من انداز رو سپاریدم.
بهتریم تصمیتو نید راحت بخوابید. من یک سال دیگر میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم که آیا حادثه های تقریبا 3-4 ساله اخیر در افغانستان در رابطه با ورود و خروج نیروهای شوروی، آیا با تاجیکستان فعلی تاثیر گذاشته است؟ و آیا همین افرادگرایی در میان جوانان هم به همین موضوع میتواند ربط داشته باشد؟
این سوال شما راستگاه باندشوی ما رو به سیاست بیشتر میکشد، ولی میگویم که البته اون واقعایی که در افغانستان شدند، آغاز جنگ افغانستان بیشتر که سال شد سال 1979، درست است؟ و که مردم افغان بیشتر درک نبودن که یک ناتنجی در کشورشون رخ داده است. حتما اما وقتی که محبوب دلشون کشته شد، محبوب دل مردم افغانستان که بود احمد ظاهر.
بله.
و عیناً همین حالا در تاجیکستان تکرار شد وقتی که کرامتای قربان کشته می شود.
بله.
ما تنها همون شب و روز بعد باور کردیم که ناتنجی هست.
خیلی تشکر پرویز جان.